اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، صبح بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 29 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام روز یکشنبه 18 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. جنرال دیوید پیتریس، قماندان پیشین ناتو و ایالات متحده در افغانستان، میگوید که اعزام هزاران نیروهای اضافی ایالات متحده به افغانستان یک اقدام زیرکانه است. آقای پیتریس به شبکه تلویزیونی PBS گفته است که حضور قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان به مثابه تعهد پایدار به خون و پول است که آمریکا در بیش از 1.5 دهه گذشته در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. آقای پیتریس گفته است که به افغانستان به یک دلیل رفتیم و به یک دلیل آنجا ماندیم تا افغانستان بار دیگر به مثابه پناهگاه امن برای القاعده و یا سایر افرادگرایان جهان مبدل نگردد. کشورهای مثل پاکستان باید اقدامات بیشتر در برابر رهبران طالبان و گروه‌های دهشت افغان مثل شبکه حقانی انجام بدهد. شماری از مقامات کنونی و پیشین ایالات متحده خواهان اعزام قوای اضافی به افغانستان هستند، اما تعدادی هم مخالف چنین اقدام است. مولتون، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده، در مورد مؤثریت اعزام قوای اضافی به افغانستان شک دارد. ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه گفت که یک شرکت چکی موسوم به PSP خواهان سرمایه گذاری در احداث فابریکه سمن در ولایت هرات است و طرح آن را ارائه کرده است. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تجارتی گفته است که فابریکه سمنت هرات ظرفیت تولید 1600 تن سمنت را در روز خواهد داشت که عاید سالانه آن به 32.64 میلیون دلار خواهد رسید. اگر چنین سرمایه گذاری عملی گردد، اتکای افغانستان به سمنت وارداتی که بیشتر آن از پاکستان وارد افغانستان می گردد کاهش خواهد یافت. بحث در مورد سرمایه گذاری مستقیم در افغانستان در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان یکی از بدترین کشورها برای تجارت و سرمایه گذاری است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز یک شنبه ادعا کرد که مواضعه دهشت افغانان را در شرق سوریه توسط میزایل هدف قرار داده است. مقامات ایرانی گفتند که یک اقدام تلافی جویانه در برابر 7 جون بر امارت پارلمان ایران و مقبره روح الله خمینی بود که در نتیجه آن حداقل 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت عملات تهران را ادعا نمود، اما ایران عربستان سعودی را مسئول تحریک خشونت ها خوانده است. سپاه پاسداران ایران گفته است که در نتیجه این حمله شمار زیادی کشته و سلاح های دهشت افغانان در منطقه دیر الزور از بین رفته است. رسانه اجتماعی فیسبوک با نشر یک اعلامیه بار دیگر گفته است تلاش میکند تا متن دارای محتویات دهشت افغانی را قبل از اینکه توسط کارمندان آن شرکت دیده شود پیدا کرده و از نشر آن جلوگیری کند. در اعلامیه فیسبوک آمده است که تا حال آن شرکت حسابات بسیاری از دهشت افغانان را متوقف ساخته است، اما این شرکت تاکید دارد که استفاده از تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی امکان این را فراهم خواهد کرد تا متونی که مفکوره دهشت افغانی را تبلیغ میکنند قبل از نشر حذف شود. یکی از کارهایی که هوش مصنوعی انجام میدهد مطابقت تصاویر است تا دیده شود که آیا تصاویری که تازه در صفحه فیسبوک گذاشته شده است با تصاویری که قبلا از صفحه فیسبوک به دلیل نشر محتویات و نظریات دهشت افغانی حذف شده است مطابقت دارد یا خیر. اردوی ایالات متحده میگوید یک تیاره جنگی ایالات متحده روز یک شنبه یک تیاره اردوی حکومت سوریه را که در نزدیکی قوای جنگی سوری به حمایت ایالات متحده بم پرتاب مینمود سقوط داده است. قماندان مرکزی ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است که آن تیاره به دلیل دفاع خودی قوای ائتلاف سقوط داده شده است. قبل از آن اردوی سوریه گفت قوایی که ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک تیاره اردوی کشور زمانی که در برد ضد داعش عملیات اجرا میکردند سقوط داده شده است. در نتیجه حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ولایت شمالی صنعا در یمن حداقل 25 یمنی کشته شده اند، اما مقامات عربستان سعودی تا حال در مورد این حمله تبصره نکرده اند. عبدربو منصور هادی رئیس جمهور یمن که در حال حاضر در تبعید در عربستان سعودی به سر میبرد و از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است، تلاش میکند تا قلمروهایی را که توسط شورشیان حوثی تصرف شده است پس بگیرد. حوثی ها که صنعا پایتخت یمن و بسیاری از مناطق شمالی آن کشور را در تصرف خود دارند از حمایت ایران برخوردارند، اما خبرگزاری رویترز نوشته است که تا حال نتوانسته است تا تلفات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن را به صورت مستقل تایید کند. صادقان شاروال لندن اعتراف نمود که حریق در عمارت گرینفن لندن نتیجه یک اشتباه و غفلت بود. صدها نفر نیز در اعتراض علیه شاروال لندن به ساختمان شاروالی هجوم برده و خواستار استعفای وی شدند و شهروندان فرانسه روز یک شنبه برای انتخاب کاندیدهای مورد نظر خود در دور نهایی انتخابات پارلمانی به صندوق‌های رأی رفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش هاکی است که اعتیاد به مواد مخدر مانع دستیابی شمار زیاد از زنان افغان حتی ورزشکاران با آرزوهایشان شده است. شمار از این زنان معتاد قربانی رابط زناشویی با همسران معتادشان گردیدند. مقامات صحی در هرات دلیل عمده رویاوری زنان را به اعتیاد، تأثیر گذاری شوهر یا سایر مردان معتاد خانواده بالای زنان بیان می کنند. خلیل نورزایی از هرات گزارش می دهد.
در جریان یک ماه اخیر شهروندان هرات روزانه شاهد چندین مورد سرقت مسلحانه در سطح این شهر بودند. سرقت هایی که گاه به درگیری طرفین منجر شده و باعث کشته و زخمی شدن ده ها باشنده این ولایت غربی کشور شده است. حالا باشندگان هرات با واکنش نشان دادن به این موضوع نیروهای امنیتی را ناتوان در مقابله با افراد مسلحی عنوان می کنند که در روز روشن دست به چپاول اموال مردم می زنند.
سرقت ها بسیار زیاد شده به ولایت ما، بالخصوص داخل شهر هرات که حال به روز حتی به منطقه های سرقت میشه که اوزی پولیس یا پستی پولیس سه قدم از او فاصله داره. چرا؟ به واسطه از این که امو کسی که سرقت میکنه اگر او یک پشتیبان کلونی نداشته باشه که مر سبا مر برم و موست مر از اونجا میای مر آزاد میکنه، او نمیتونه سرقت کنه.
پلیس هم مشکلات خود داره، برنامه دقیق و مسنجن برای نابودی کار نداره و برای بین بودن سرقت ها مسلحانه.
سید اشرف ساداد یک تن از فعالان مدنی هرات نیز نیروهای امنیتی افغان را متهم به حمایت از سارقان مسلح در این ولایت کرده میگوید افزایش سرقت های مسلحانه باعث شده تا شمار زیادی از تاجران تجارت خود را تعطیل نموده و یا از پشت درهای بسته به کاروبار بپردازند.
اراده حقیقی برای تامین امنیت شهروندان وجود نداره و مسلمه که پلیس کار نمیکنه. پلیس اگه کار کنه چگونه سلاح به داخل شهر آورده میشه؟ چگونه همین گروه های مسلح تشکیل میشه؟ تا که دستای از درون خود نیروهای امنیتی همدست با همین جریان نباشه، متاسفانه من فکر میکنم هیچگاه اینا جرأت ازیر ندارن که دست به همچون حرکت های ناامنی در ولایت هرات بزنن.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز خواهان برکناری مقام های امنیتی این ولایت هستند. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی با اشاره به سطح بلند افراد بیکار و وجود گسترده سلاح نزد افراد غیر مسئول در این ولایت میگوید بی تفاوتی حکومت در راستای جمع آوری این سلاح ها باعث شده تا تعداد مجرمان و سارقان مسلح هر روز در این شهر افزایش یابد.
با مردم هم عقیده ایم که واقعا به تنگ آمدند و توجیه پذیر نیست گراف بالای جرایم مسلحانه در روز روشن و متاسفانه بازار سلاح هم گرم هست. عامل دیگری که باعث این شخص میتونه دسترسی پیدا کنه، ما مدیران و مسئولینی که کفایت لازم ندارن دیگه در شهر هرات نمیخوایم.
اما مسئولین امنیتی ولایت هرات این ادعاها را رد کرده میگویند در جریان چند ماه گذشته دست کم 50 سارق مسلح را بازداشت کردند که به صورت سازماندهی شده دست به دزدی و قتل باشندگان هرات میزدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات همچنان یکی از دلایل افزایش ناامنی ها و سرقت های مسلحانه در این ولایت را در کمبود تشکیلات نیروهای پلیس در این ولایت عنوان میکند.
هر شهروند اگر واقعا اسناد شواهد و مدارک مبنی بر اینکه پلیس دست داره اونا در دست دارن میشه که اون برای ما تقدیم بکنن، رسما شکایت بکنن. در صورتی که او فرد بازداشت نشد، ارگان های عدلی و قضایی سپرده نشد، میشه که باز اونا بگن ما این کار کردیم و اینج ثابت شد که پلیس دست داره و این مورد پایگرد قرار نداد. اما یگانه موضوع اساسی و عمده نباید ما او را چشم پوشی کرد و یا کنار گذاشت. خود تشکیل پلیس ولایت هرات با تناسب با اون نفوسی که در ولایت هست بسنده و کافی نیست.
روز جمعه نیز مولوی خداداد سال رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان به نیروهای امنیتی در هرات هشدار داد که اگر نتوانند وضعیت امنیتی را مدیریت کنند، علما همگام با مردم مسئولین امنیتی را از شهر هرات بیرون خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمپاین واکسیناسیون پولیو مخصوص کوچی ها بدون کدام مشکل در تمام ولسوالی های ولایت غزنی تطبیق کردید. با گفته مسئولان صحی آن ولایت، کمپاین واکسیناسیون برای اطفال کوچی هفته قبل آغاز گردید و به مدت 3 روز دوام داشت که بیش از 17,000 طفل واکسین گردیدند. محجبی نکزاد از غزنی گزارش می دهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سرطامه ولایت غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کمپاین اختصاصی واکسین پولیو برای اطفال کوچی ساکن این ولایت بدون کدام مشکل تطبیق گردیده که در این دور کمپاین بیش از 17,000 طفل کوچی از واکسین ضد پولیو بهره مند شدند.
ما کمپاین 3 روزه را صد به خاطر کوچه های در 13 ولسوالی ولایت غزنی بران انداختیم. تو به حدود 17,150 طفل در 13 ولسوالی به شمول مرکز واکسین پولیو را گرفتن و اونا موافقت گرفتن.
با گفته دکتر نگمل، چون کوچی ها همیشه در حال رفت و آمد می باشند و این باعث می شود تا زمینه انتقال ویروس پولیو را مساعد سازد، به همین منظور را اندازی کمپاین واکسین برای اطفال کوچی ها حتمی بود. در همین حال کوچی های ساکن ولایت غزنی به صدای آمریکا می گویند آنان در مورد فواید واکسین پولیو و اضرار این ویروس مهلک آگاه شدند و به همین سبب کودکانشان را واکسین می نمایند. شرافت و بلو کوچی ها های ولایت غزنی نظرشان را در این مورد چنین ابراز کردند. واکسین برای اطفال بسیار فایده دارد. واکسیناتوران اینجا آمده بود. ما برای هر طفل واکسین پولیو تطبیق میکنیم. در شروع هر کمپاین واکسیناتوران به اینجا میآیند و برای اطفال ما واکسین تطبیق میکنند.
ولی ودا خو یوغت دوعید زمرتی افغانستان.
واکسین یک ادویه خوب برای مریضی در کشور ما است. هر مسلمان باید برای فرزندان خود واکسین بدهد. واکسین باید برای تمامی اطفال تطبیق شود، فرق بین کودکان نباشد که از خانواده پولدار است یا غریب. به گفته این کوچی ها از چند مدتی می شود که در مورد ضرر پولیو و فواید واکسین پولیو آگاهی دارند. آنان می گویند متوجه آینده اطفالشان هستند و به همین سبب برای کودکانشان واکسین پولیو تطبیق می کنند. به گفته این کوچی ها مدت 1 سال می شود که کودکانشان را واکسین می کنند. این در حال است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 4 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است که شامل 1 واقعه در قندهار، 1 واقعه واقعه دیگر در کندز و دو واقعه مثبت نیز در ولایت هلمند می باشد. ماجبی نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. کنیا یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد از افراد مبتلا به ویروس HIV/AIDS در آن زیست دارند. دواخانه ها در کنیا اکنون در کنار سایر دواها وسیله آزمایش ایدز را نیز به فروش می رسانند. این نخستین بار است که وسیله آزمایش ایدز در اختیار مردم در کنیا قرار داده شده و آنها می توانند با استفاده از آن به گونه خصوصی در خانه هایشان این آزمایش را انجام بدهند. این مطلب را همکار ما خدیجه الکوزه تقدیم می دارد.
لوسی وانیکو 25 ساله است و در مورد بسته آزمایش HIV شنیده و می خواهد آن را استفاده کند. این آزمایش در دواخانه های شخصی از ماه می در کنیا به فروش می رسد. مسئول دواخانه ابتدا این آزمایش را به او تشریح می دهد و بعد این که با کسب آزمایش به کجا برود و به کدام مرکز صحی مراجعه کند.
به خاطر اینکه این آزمایش شخصی است، کسی آن را دیدن نمیتواند و دوافروش نیز آن را دیدن نمیتواند که مثبت است یا منفی. این راز من در قلبم باقی خواهد ماند.
دو نوع بسته آزمایش وجود دارد، یکی آزمایش خون و دیگر لاب دهن است. در معموله نمونه خون 3 بوتل برای تجربه خون شامل است، همچنان یک آله و یک نشتر برای گرفتن خون. بسته آزمایش برای خون به قیمت $8 به فروش می رسد و برای لعاب دهن به $9 به فروش می رسد.
این یک ابتکار خوب است. ما از برای اینکه حکومت چنین چیز را فراهم کرده سپاسگزاریم، اما قیمتش کمی بلند است. اگر بتوانند قیمتش را کاهش دهند، شاید زمینه خریداری بهبود پیدا کند.
حکومت امیدوار است تا این بسته های آزمایش شخصی را تا اواخر امسال در دسترس شفاخانه های عمومی قرار دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. یک نوع فیل مرغ بسیار بزرگ که بلندی قدش تقریبا برابر با کانگرو بود، در جمع 5 نوع پرنده است که جنس آن کاملا از بین رفته است. پژوهشگران میگویند که این نوع فیل مرغ بیش از 3 میلیون سال قبل در استرالیا وجود داشت. دانشمندان میگویند فسیل ها و استخوان های بجا مانده نشان میدهد که استرالیا زمان محل زیست انواع پرندگان غول پیکر بوده است. در این زمینه فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از استرالیا، گزارشی دارد که از ژیلا سمیعی میشنوید.
فسیل ها نشان می دهد که حداقل 5 نوع پرنده غول پیکر مرغ مانند در استرالیا موجود بوده است. بزرگترین پرنده ای که تصور می شود وجود داشته است، شاید تا حدود 8 کیلوگرم وزن داشته و اندازه آن 4 برابر فیل مرغ های امروزی بوده است. قدیمی ترین پرنده ای که تا حال پیدا شده است به دوره پلیوسون می رسد. دوره ای که در مقیاس زمانی زمین شناسی بیش از 3 میلیون سال قبل بوده است. دانشمندان در پوانتون فلندرز به این باورند که حداقل یک از این موجودات باستانی تا حداقل 50,000 سال قبل موجود بوده و در کنار دیگر موجودات بومی استرالیا زیست داشته است. آلن شوت، پژوهشگر در پوانتون فلندرز، میگوید برخلاف دیگر پرندگان بزرگ منقرض شده مانند دودها، این پرندگان غول‌پیکر با وجود اندازه‌شان قادر به پرواز بودند. دوده‌ها از معروف‌ترین جانوران منقرض شده است که به عنوان یک مثال برای چگونگی انقراض استفاده می‌شوند، چرا که انقراضش در تاریخ ثبت شده و فعالیت‌های بشر مستقیماً در نابودی آن سهیم بوده است.
All of the 5 species show that they had strong upper bodies, so the wing bones. And they had a big keel on the sternum where the flight muscles attached for the ones that we've got.
فسیل این پرنده نشان می‌دهد که در بخش بالایی بدنشان و استخوان بالهایشان بسیار قوی بودند. و برآمدگی بزرگ در قسمت استخوان سینه داشتند، یعنی جایی که مفصلهای پرواز با آن بسته بود. آلنشوت میگوید که به باور آنها این مرغان کاملا قادر به پرواز بودند، حداقل تا حد نشستن بر روی درختها و یا فرار از نزد درندگان قادر به پرواز بودند. کارشناسان به این عقیده اند که این موجودات بسیار بزرگ در کنار امتاهای عصری خود زیست داشتند. این یافته ها به نظر می رسد تیوری یا مفکوره این که مرغان امروزی نسخه کوچک شده از اجداد ما قبل تاریخشان هستند را به چالش می کشند. بیش از مناصفه مرغان بزرگ استرالیا در طول عصر پلیسون منقرض شدند. تیم پژوهشی پوانتون فلندرز فسیل های را که از نسل ایالت های کوینزلند، نیو ساوت ویلز، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی دریافت کرده بودند با هم مقایسه کردند. شمار از این فسیل ها در دهه 1880 میلادی کشف شده بود و فسیل های دیگری که در این اواخر در سال 2011 در ساحه نولربرو در استرالیای غربی کشف شد، فرصت را برای پژوهشگران پوانتون فلندرز مهیا ساخت تا تمام نمونه ها را بررسی کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
کم از کم نیمه از مواد غذایی حکومت نایجیریا به شهروندان مناطق شمال شرقی آن کشور که به خاطر موجودیت و خشونت گروه بوکو حرام مجبور به ترک منازلشان شدن هیچگاه به دسترس آنها قرار نگرفته است. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
حدود 1.5 میلیون نفر در شمال شرق نایجیریا در آستانه قحطی قرار دارند، جایی که گروه جهادی بوکو حرام در جریان 8 سالی که از ایجاد آن گروه می شود بیش از 20 هزار نفر را کشته و 2.7 میلیون دیگر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. یک برنامه‌ای که در 8 ماه جون توسط یمی اوسینباجو سرپرست ریاست جمهوری نایجیریا راه اندازی شده است، غلجات را به 1.8 میلیون نفر که در اثر شورشگرایی بیجا شدند و بسیاریشان در کمپ‌ها زندگی می‌کنند توزیع می‌کند. جان جینگ رئیس بخش عملیاتی اداره معاونت‌های بشری ملل متحد می‌گوید که 1.5 میلیون نفر از منازلشان بیجا شده و سوء تغذی تهدید جدی متوجه کودکان آنان می‌باشد.
People are dying for the lack of food. We see over 400,000 children severely acutely.
مردم به خاطر کمبود مواد غذایی در حالت مرگ قرار دارند. بیش از 400,000 کودک با اشکال شدید و حاد سوء تغذی مواجهند.
آقای جینگ می افزاید که بیش از 7 میلیون نفر به مواد غذایی مورد نیاز خود دسترسی ندارند. لاولو اکاندی، سخنگوی اوسینباجو، طی اعلامیه گفته است که بیش از 1000 لاری غلجات مختلف در راه است. چرا که به گفته آقای اکاندی، از آغاز این برنامه تا کنون گزارش‌های وجود داشته که بیش از 50 لاری از هر 100 لاری مواد غذایی در مناطق شمال شرقی نایجیریا منحرف شده و به مردم نرسیده است. در اعلامیه آمده است که مسئله انحراف دادن مواد تسهیلاتی به شمول مواد غذایی و امور مربوط به آن به بیجا شدگان که برجسته شده است با سیستم توزیع جدید مواد غذایی و گونه قابل توجه کاهش خواهد یافت. اکندی گفته است که با خروج کاروانها از ذخیره‌گاه‌های مواد غذایی و حین توزیع آن به بیجا شدگان داخلی در بورنو، آداماوا و یوبی، سه ایالتی که شاهد بدترین رویدادهای شورشگرایی‌اند، 1376 کارمند نظامی و 656 پلیس مسلح از آن حفاظت خواهد کرد. بوکو حرام یک منطقه را در شمال شرقی نایجیریا که مساحت آن با کشور بلژیم یکسان است، در سال 2015 تحت کنترل خود درآورد. اما از آن زمان به این سو توسط اردوی نایجیریا و سربازان کشورهای همسایه عقب رانده شدند. اما با وجود آن هم گروه شورشی اسلامگرا به حملات خود در شمال شرق نایجیریا و کشورهای کامرون و نایجر که در همسایگی با نایجیریا قرار دارد ادامه می دهد. بوکو حرام به تاریخ 7 ماه جون 14 تن را در بمبگذاری و گلوله‌باری در شهر میدوگوری واقع در شمال شرقی نایجیریا کشت. یک حمله گسترده‌ای که پس از چندین ساعت توسط اردوی نایجیریا سرکوب گردید. یک مقام ملل متحد گفته است که برنامه جهانی غذا در ماه روان به خاطر کمبود بودجه برنامه‌های اضطراری خود را در شمال شرق نایجیریا محدود ساخته است. این در حالی است که یک مقام ملل متحد میگوید که برنامه جهانی غذا در ماه روان به خاطر کمبود بودجه برنامه‌های اضطراری خود را در شمال شرق نایجیریا محدود ساخته است. سازمان جهانی غذا اذعان می‌دارد که اکنون آن نهاد به جای 1.8 میلیون نفر به 1.4 میلیون بیجا شده مواد غذایی را توزیع می‌کند. ملل متحد می‌گوید که به 1.05 میلیارد دلار در سال روان نیاز دارد تا به بحران شمال شرق نایجیریا رسیدگی کند. منطقه‌ای که در کنار سومالیا و سودان جنوبی یکی از سه منطقه است که با حالت اضطراری بشری در آفریقا مواجه است. اما به گفته ملل متحد فقط 1/4 حصه مواد غذایی توزیع شده را به دست آورده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش اخیر این بخش هاکیست که مسلمانان ایالت منیسوتا در ایالات متحده میگویند که بعد از مظاهرات و راهپیمایی های ضد شریعت اسلامی که از جانب بعض راستگیرهای افراطی راه اندازی شده بود، اکنون نگران امنیت خود هستند. ای در حالی است که در مقابل راهپیمایی های ضد شریعت، راهپیمایی های بزرگتری به طرفداری از مهاجرت و آزادی دین در امریکا راه اندازی شده است. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
رهبران مسلمان و اعضای مجتمع سومالیایی‌ها در منسوتا می‌گویند که به خاطر محافظت از احساسات اسلام ستیزانه برخی افراد و نیز جرایم روزافزون از نفرت دینی بر ضد مسلمانان به کمک نیاز دارند. گروه از راستگراهای افراطی مسما به عمل برای آمریکا چند پیش در بیش از 20 شهر ایالات متحده زیر نام آزادی بیان و حراست از ارزش‌های سنتی آمریکایی مظاهرات را راه اندازی کردند و قانون شریعت را تهدید به ایالات متحده عنوان کردند. اکنون این موضوع برخی از مسلمانان را نگران ساخته است. میران عمر، زن آمریکایی سومالیایی تبار در منسوتا، میگوید که احساسات مسلمان ستیزانه او را مرعوب کرده است.
زمانی که به خانه برمیگردم، زمانی که رانندگی میکنم یا پیاده میگردم، حتی هنی رفتن به آپارتمان خود به اطراف خود نگاه میکنم. پیش از این هرگز چون این حراسی نداشتم.
خانم عمر افزود که اسلام ستیزی سبب شده است که شمار از دختران و زنان مسلمان از ترس جانشان دیگر چادر و حجاب نپوشند. او گفت ما به کمک نیاز داریم. برخی از مسلمانان دیگر میگویند که آزادی دین حق باشندگان آمریکا است و شهروندان این کشور باید به قانون اساسی احترام بگذارند. عبدالسلام آدم، امام مسجد دارالحجره در ایالت منسوتا، میگوید که ادعای گروه عمل برای آمریکا که گویا اسلام برای ایالات متحده خطرناک است، با گفته وی انگیزه سیاسی داشته و هیچ بنیاد و ثبوت ندارد.
مسلمانان آمریکایی از قانون اساسی کشورشان پیروی میکنند. حکومت ایالات متحده باید به مردم بفهماند که به قوانین احترام بگذارند، یعنی اینکه مسلمانان نیز مثل پیروان سایر ادیان بخشی از جامعه آمریکایی اند.
آقای آدم که عضو انجمن مدنی اسلامی آمریکا نیز است، به صدای آمریکا گفت که از کسانی که از روی تعصب در مورد مسلمانان آمریکایی پیشداوری میکنند دعوت کرده است تا به مساجد و اجتماعات مسلمانان بیایند و خود را با آنان آشنا سازند. گروه عمل برای آمریکا در وبسایت خود نگاشته است که هرگز تعصب، تبعیض یا خشونت دینی، جنسی، نژادی یا سیاسی را بر ضد هیچ کس تحمل نکردند و نخواهند کرد. قانون اساسی ایالات متحده آزادی تمسک صلح‌آمیز دینی را به آنها داده است و شاید از آن دفاع می کنند. این در حالی است که در روز راهپیمایی ضد شریعت، راهپیمایی بزرگتری به طرفداری از آزادی دین و مهاجرت در ایالات متحده راه اندازی شده بود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.